ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید توافق پیشنهادی به ایران نظامی شدن برنامه هسته‌ای تهران را چند ماه عقب میاندازد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته برنامه هسته‌ای خود را توسعه نداده است. دیپلمات‌ها میگویند اتحادیه اروپا مسدود کردن اموال شرکت‌های ایران را ادامه خواهد داد. شب بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نکند. باراک اوباما که در کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن میگفت افزود که موضوع مورد بحث در مذاکرات رفع مقدار اندکی از تحریم هاست و هر گونه توافق موقتی توانایی هسته‌ای تهران برای نظامی شدن را چند ماه به عقب میاندازد. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری همچنین گفته است که در صورتی که ایران نتواند به تعهداتش در قالب این توافق عمل کند، تحریم ها با قدرت اعمال خواهند شد. بنابر گزارش روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت که نگرانی‌های عمیق اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را می‌فهمد و دو متحد هدف مشترکی برای متوقف کردن این تهدید دارند، اگرچه تاکتیک‌های آمریکا و اسرائیل در این زمینه متفاوت است. وزیر امور خارجه آمریکا افزوده است که نسبت به گفتگوهایی که هفته آینده بار دیگر در ژنو برگزار می شود همچنان امیدوار است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر کرد گفت است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در 3 ماه اخیر توسعه نداده است. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است که تنها 4 سانتریفیوژ جدید در تاسیسات نتانز فعال شدند و هیچ دستگاهی به تاسیسات فوردو اضافه نشده. در این گزارش همچنین آمده است که ایران فعالیت سانتریفیوژهای نسل دوم را آغاز نکرده است و بنابر این گزارش هیچ تجهیزات مهمی به راکتور در حال ساخت در عراق اضافه نشده است. سانتریفیوژهای نسل دوم از جمله نگرانی‌های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. این سانتریفیوژها به دلیل سرعت بالا می توانند اورانیوم را بسیار سریع‌تر برای تولید سلاح غنی کنند. آمریکا نیز پیشتر گفته بود در صورت عدم توسعه برنامه هسته‌ای ایران واشنگتن آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت برخی تحریم‌ها را رفع کند. و خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره توسعه نیافتن برنامه اتمی ایران او را تحت تأثیر قرار نداده است. بنیامین نتانیاهو در این باره افزوده است که توسعه نیافتن برنامه اتمی ایران به این دلیل است که به گفته او تهران احتیاجی به این کار ندارد و تأسیسات و سانتریفیوژهای کافی دارد که بتواند از آنها برای تکمیل تولید مواد برای استفاده در بمب هسته‌ای بهره جوید. و خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. این دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که چنین تصمیمی برای افزایش ندادن تحریم‌ها و افزایش فشار بیشتر بر ایران است. و اما بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوی صلح با اسرائیل به صورت دست جمعی استعفا داده و از ادامه مذاکرات کناره‌گیری کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید برای بازگرداندن آنها به ادامه کارشان تلاش خواهد کرد و در صورت عدم موفقیت در این زمینه هیئت تازه‌ای تشکیل خواهد داد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن ابتدا از او پرسیده که آیا علت استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات بوده یا دلایل دیگری هم داشته. بشنویم از علیرضا نوری‌زاده در لندن.
عمده‌ترین دلیلش عدم پیشرفت مذاکراته. اسرائیل مبدأ مذاکره برای مذاکره رو انتخاب کرده. در حالی که طرف فلسطینی منتظر اینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. هدف غایی تشکیل دولت مستقل فلسطین در اراضی اشغال شده سال 67 است. و درست وقتی که اسرائیل در وسط این مذاکرات، جایی که آقای جان کری امید بسیار بسته که به قول معروف یک گشایشی به وجود بیاد، ناگهان اسرائیل موضوع شهرک‌سازی‌ها رو مطرح میکنه، اونم درست در اراضی که فلسطینی‌ها بسیار به اون حساسن، بخشی از رام الله، بخشی از بیت المقدس. و اینه که مذاکره کننده فلسطینی کسی مثل آقای صاحب ورقات با اون همه تجربه، با تجربه موفق اسلو، اینها در برابر مردم خودشون باید پاسخگو باشن. مردم میگن ما دست از همه مبارزات برداشتیم به این امید که آرامش و صلح منجر به این بشه که ما به حقوقمون برسیم. وقتی فلسطینی ها خود رو در محاصره میبینن و هنوز اون کارهایی که اسرائیل در گذشته میکرد ادامه پیدا میکنه، فلسطینی ها رو از زمین ها و خانه هاشون بیرون میندازن، اینا همه نشان دهنده اینه که به هر حال هیئت مذاکره کننده صبرش لبریز شده. ولی من بیشتر به این استعفا به عنوان یه مانور نگاه میکنم. گمان من این است که آقای محمود عباس با توجه به اینکه آمریکا نیز خواستار برچیده شدن طرح این شهرک سازی ها شده و خود اسرائیل هم نسبت به بعضیاش نرمش نشون داده، به نظرم آقای محمود عباس مصممه که با فشار آوردن بر اسرائیل آقای نتانیاهو رو وادار کنه که تغییری در مواضعش بده.
آقای نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردین، وزیر خارجه آمریکا هم با شهرک سازی های اسرائیل مخالفت کرده بود و دیدیم که دولت اسرائیل به هر حال طرح شهرک سازی رو به حال تعلیق درآورده. آیا به نظر شما تل آویو از ادامه شهرک سازی ها برای رسیدن به صلح خودداری خواهد کرد در دراز مدت؟
مجبوره، یعنی اگر اسرائیلیا واقعا در جستجوی صلح باشن باید دست از این پروژه بردارن. شما ببینید، زمین هایی هست که ثبت شده به نام فلسطینی ها، به صرف یک امضا نمیشه این زمین ها رو مصادره کرد و بعد در اون شهرکسازی کرد برای مهاجران تازهی که وارد اسرائیل شدن. افرادی هستند در اونجا که شجره شون به صدها سال بر میگرده و اینها در اون منطقه سکنا داشتن. اینها رو محروم کردن از زمین اجدادیشون، از وطنشون، و جایگزین کردن اینها با مهاجرانی که سرزمین‌های دیگری داشتن و حالا امروز به اسرائیل اومدن، عادلانه نیست و اسرائیل باید تجدید نظری در این سیاستش بکنه. و الانم به نظر من فشار آمریکا خیلی زیاده، چون آقای اوباما ملتزم به این که دو امر رو در دوران ریاست جمهوریش به نقطه‌ای برسونه، یکی پرونده اتمی ایران و روابط با جمهوری اسلامی است، و مسئله دوم مسئله فلسطین.
نخست وزیر اسرائیل در مورد تعلیق شهرک سازی ها اشاره هم به ایران کرده بود و گفته بود که درست هنگام تلاش تل آویو برای متقاعد کردن جامعه جهانی، وزارت مسکن به مناقشه نالازم دامن زده. در واقع وزارت مسکن رو متهم کرده. حالا اصولا چرا دولت اسرائیل با توافق احتمالی هسته غرب با ایران مخالفت میکنه؟
اسرائیل ها روی تجربه‌ای که دارن و روی ترسی که از اتمی شدن ایران دارن، معتقدن که غرب داره زیاده روی میکنه در اعتماد به ایران، و بر این باورن که چون قدرت در ایران در عمل در دست آقای خامنه‌ای و هیچ دلیلی مشاهده نمیشه که آقای خامنه‌ای تغییر نظر دادن و مواضع تندشون علیه اسرائیل و غرب تغییری تعدیلی در اون ایجاد شده، بنابراین نمیتوان اعتماد کرد به صرف لبخند آقای ظریف یا تأکید آقای روحانی بر این که علاقه‌مند به حل این مسئله است. پس باید قیودی بر جمهوری اسلامی فرض کرد که امکان بازگشت به برنامه اتمی سری یا نظامیش رو نداشته باشه.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شماره کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که یونیفرم پلیس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 نفر را گرفت و در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. در انفجار دیگری در حرفیه واقع در جنوب بغداد 9 تن از زائران کشته شدند. در انفجار دیگری در شمال بغداد 2 سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده آنچه که او یک معامله بد با ایران توصیف کرده است میتواند به جنگ بیانجامد. به گزارش رویترز دستیاران نتانیاهو تاکیدات آمریکا را به چالش گرفتند که تنها کاهش قدری از تحریمات را به تهران پیشنهاد کردند. بنابراین گزارش انتشار جزئیات یک پیشنهاد غربی که ممکن است به ایران اجازه دهد در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نفت و طلا بفروشد، یک وزیر اسرائیل گفته این معامله 40% تاثیر تحریم‌ها را رفع خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور.
انقلابی که آیت الله روح الله خمینی در سال 1357 رهبری کرده بود 10 سال بعد از آن خالی از مشکل نبود. خمینی 2 ماه قبل از مرگش سعی کرد قدمی در حل این مشکلات بردارد. زمین و اموال کسانی که به دشمنی با انقلاب اسلامی نوپای ایران متهم بودند به یک باره مصادره می شد. خمینی فرمانی 2 پاراگرافی خطاب به 2 تن از دستیارانش صادر کرد تا اطمینان حاصل کند بیشتر درآمدهای ناشی از این اموال مصادره‌ای صرف امور خیریه می شود. این امر منجر به تشکیل سازمانی شد به اسم ستاد که تحت نظارت رهبر بود. به گفته یکی از این دستیاران او، ستاد بنا بود که نظارتی بر اموال مصادره‌ای انجام بدهد و بعد از 2 سال هم خود به خود منحل بشود. با گذشت 24 سال از آن روز، ستاد به یک غول اقتصادی تبدیل شده است. آیت الله علی خامنه‌ای که جانشین آیت الله خمینی است، برای جمع‌آوری 10 میلیارد دلار ستاد را مستمسک خود قرار داده است و حالا درآمدهای تحت کنترلش با ثروتی که شاه در دست داشت پهلو می‌زند. رویترز هیچ سندی داله بر این که خامنه‌ای از این دارایی‌ها استفاده شخصی می‌کند نیافته است، اما این ثروت قدرت او را بر ایران تحکیم بخشیده است. تحقیقات رویترز مشخص کرده است که دولت‌هایی که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای تشکیل شدند، مصادره اموال را قانونی کردند و کنترل این اموال به دست آمده را به ستاد سپردند. خامنه‌ای و قضات و مجلس در طی این چند سال به منظور تقویت ستاد هم فرمانها و بخشنامه‌های زیادی صادر کردند، هم تفاصیل متعدد از قانون اساسی ارائه دادند و هم رویه‌های قضایی زیادی را سند کار خود قرار دادند. یکی از آخرین بخشنمایان‌ها در خرداد ماه گذشته درست بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری صادر شد. نیت پشت این فرایند حقوقی پرزحمت معلوم نیست. دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجه ایران به سوالاتی که برای تهیه این گزارش به آنها فرستاده شده بود جوابی ندادند. سفارت جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی طی صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خواند و گفت هیچ یک دارای مأخذ نیست، ولی توضیح بیشتری نداد. حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد در ایمیلی گفت این سری تحقیقات رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نمی باشد. در قسمت دیگری از بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد به تکیه‌گاهی برای خامنه‌ای تبدیل شده است. در این سالها که تحریم‌های غرب اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است، ستاد برای خامنه‌ای منبع مالی مستقلی فراهم کرده است که به وسیله آن بتواند تأمین مالی حکومت خود را تضمین کند. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد ستاد از یکی دیگر از ابتکارهای حقوقی خامنه‌ای استفاده کرد تا فعالیت‌هایش را به طرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری هم سوق بدهد. در سال 2004 میلادی خامنه‌ای دستور بررسی و بازنگری اصل 44 قانون اساسی را صادر کرد. اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام که به وسیله رهبری منتصب شدند هم یک تفسیر جدید از این اصل ارائه کردند که خصوصی سازی صنایع بزرگ را مجاز می‌شمارد. رویترز در این گزارش می‌نویسد خامنه‌ای نسبت به گفته‌هایی که او و دست نشانده‌هایش را به سوء استفاده از قدرت متهم می‌کنند حساسیت بسیار زیادی نشان می‌دهد. بر اساس وبسایت رسمی خامنه‌ای او طی یک سخنرانی گفت هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری، بنابراین همه باید نظارت شوند. رویترز در گزارش خود همچنین نوشته است امروز قدرت خامنه‌ای در مواردی از قدرت بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم بیشتر است، هرچند او از نظر دینی اعتبار خمینی را ندارد اما منابع مالی بسیار زیادتری در اختیار دارد. در اواخر بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد اطلاعات زیادی در مورد دخل و خرج و یا کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان اصلی آن ساختمان سیمانی بلند خاکستری رنگی است در قلب تجاری ترین محله تهران که پنجره های بسیار کوچکی دارد.
عزیزان شنونده، با پوزش گزارش پکتاش خمسپور رو میشنیدید که بخش سوم گزارش خبرگزاری رویترز بود با نام اموال آیت الله، امپراتوری اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گناهی ندارم ولی قسمتیم اینه که چشمای کورم به راحت بشینه، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم،
سر از کار چشمات کسی در نیامد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آمد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم، راحت زمزمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره، تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان تو بازم تو دستان ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که چشمای کورم به راحت بشینم، سر از کار چشمات کسی در نیابد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آباد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرورو تو چشمات شکستم،
شنونده ی رادیو فردا هستید.
روی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
تنها شده همراز غمها شدم. تنها شدم همراز غمها شدم میسوزدم
شد. ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، دعوت میکنم نخست خلاصه چند خبر رو بشنوید و بعد از اون میزه گرد رادیو فردا رو خواهید شنید. باراک اوباما میگوید توافق پیشنهادی به ایران نظامی شدن برنامه هسته‌ای تهران را چند ماه به عقب میاندازد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته برنامه هسته‌ای خود را توسعه نداده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید از گزارش‌ها درباره عدم توسعه برنامه هسته‌ای ایران تحت تاثیر قرار نگرفته است. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا میگویند مسدود کردن اموال شرکت‌های ایران را ادامه خواهند داد. سوء قصدها علیه زائران و عاشورا در عراق روز پنجشنبه امروز 43 کشته بر جای گذارد. هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی بود هدف قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بحث آن دو قرار گرفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شوینگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر بود. نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند، چرا که تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود.